الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاوده فهر بعزته الأعزاء فتراوع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. ثم الصلاة والسلام التهية والإكرام على خير خلقه ومظهر نفسه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد يا أهل بيت الطيبين الطاهرين جمع على إمام العزم أجل الله تعالى الفرج اللعن على أعدائهم أجمعين يوم الدين بحق محمد وآل عليهم السلام. خدا عبادات همه را در این ماه قبول فرماید، توفیق هر خیری عنایت کند، فضیلت لیلة القدر را نصیب همه ما بفرماید. برای اجابت دعا صلوات بر محمد شب 21 ماه مبارک و شبهه قویه لیلة القدر و قتل امیر المؤمنین خیلی باید یادی از اموات کرد. هدیه اموات صلوات بر محمد را. کسانی که عالم وجود را مرزش را مرگ قرار داده اند و به مرگ گویند هستی آدمی تمام می گردد، نیست و نابود می شود، دیگه حیات بعد از مرگی نیست، معادی نیست، قیامتی نیست، بهشت و جهنمی نیست، بزرگترین جنایت و خیانت را کرده اند و سوء ظن به صاحب عالم برده اند، عالم را عبث بیهود قرار دادن، بی هدف قرار دادن، منکر حکمت خدای عالم گردیدن، به بیاناتی که روز گذشته ذکر گردید و خلاصه‌اش این که اینطور نیست. آدمی مرز حیاتی ندارد. خلقتم للبقا لا للفنا. آدمی برای حیات جاودانی آفریده شده است، نه برای حیات موقت چند سال روی خاک. این طلیعش است. اصل حیات آدمی بعد از مرگ است، یعنی بعد از ول کردن ماده. اول حیات جاودانی آدمی از برای همون حیات هم دیروز گفته شد اصل خلقت بشر برای رسیدن به اون حیات ابدی، برای رسیدن به اون سعادت های جاودانی، ظهور قدرت بی‌نهایت حق تو ماده، هرچی هم ظهور پیدا کند محدود است. قدرت بی نهایت خدا، کرم بی نهایت خدا، غفاریت بی نهایت خدا کجا ظهور پیدا می کند؟ الا بشر، اون هم در حیات ابدیش، در حیات ابدی او که خدای عالم کرم ابدی، یعنی چیزی که دیگه پس نسونن، دادنی که همیشه باشد. آخه تو دنیا هر که گیرش می آید، هر که عطا بشود، این منقص است. آخرش یا خودت می برن یا ایر عجب می گیرن. چیز ثابت در این عالم ماده اصلا و ابدا اینجا جای عطای خدا نیست. عرض کردم چون اصل عالم ماده روی فنا گذارده شده است، عطایی که لایق شأن ذات اقدس او جل جلاله هست عطای ثابت است. بده دیگه بعد پس نگیرن ها، او کجا؟ تو دنیا نمیشه، به هر که هر که دادن ازش میتونن، هر که به هر که دادن ای چش در پا میبینی تو جوانی بهت دادن ایمون بی از سن 50-60 سال بود و دونه دونه دندونا رو ازت میتونن، یواش یواش بینایی چشمت میتونن، شنوایی گوشت را میگیرن، قبه پازو و قبه زانو میگیرن و و و همچی غارتت میکنن. اگرم به پیری نرسیدی تو گور، تو گور میریدن غارتگران، کرمها، جانورا، دانه دانه اعضای مبارکت را ازت میگیرن. اولین عضوی که تو گور تا برای کرما خیلی ولمز دو تو تخم چشم هست، از همین چشمت شروع میکنن هر جوره میان پوییم دلاخره غارتت میکنن. همینه تو از دنیا گفتم عطای دائم، عطای ثابت در عالم ماده محاله. تخت سلطنتی به هر که دادن ازش میسونن نمیشود، لباس نو به هر که دادن ازش میگیرن، هرچه اولاد دادن میگیرن، چه میدونم هر نوع خوشی همش موقت. و این عطایی نیست که مناسب ذات او جل جلاله باشه، عطای خدا یک عطای ابدی. او کجاست؟ یا الله اگر برسی به مهمانخانه اش بهشت، بهشت در روایت دارد که در بهشت سه نعمت هست که به قدری بهشتیان لذت میبرند از نعمتهای خود بهشت بالاتر. برای که بشارتت بدهم صلوات بر محمد آل محمد. اولین بشارت یا اهل الجنه خلود لا خروج. آی بهشتیا، آی اونه که تو مقام ها هستی، بهتون بگیم هر کس هر چی بهشت دادن ازش نمیگیرن، هر که تو بهشت رسید از بهشت بیرون شدنی نیست، به قدری شاد میشه بهشتیا. بفرمان الله به به ایچی دویوم، نعمت دویوم آن که هر مؤمنی که در بهشت است یک اتصال و ربطی پیدا می کند کجا؟ اصل معدنش یعنی محمد و آل. لذت ربط، لذت همسایه، همسایه خوب چی از محمد و آل بالاتر. الله وقتی که مؤمن حس می کند زیر سایه محمد و آله در همسایگی اونها که لذیذ، دو تا سیب و رضوان من الله اکبر بهشون میگوین رضی الله عنهم و رضوا، خدا از شما راضی، به قدری شاد میشود از نعمت ها بیشتر. خدایا تو محمد ما را از این عطاهایت محروم نفر. این عطایا کل حاله، این مواقب کل هنیعه. امشب تو دعای ابو حمزه میخونی تا این عیادی کل جزیله، چه مواقب هنیعه ای. مواقب جمع موهبت، موهبت هنی جوارا، آی دل خوش میشه، آی دل خنک میشود. یا الله اونم چه ثابت، حالا موهبت تو دنیا موقت ممکن یه دلی خوش بشه، ولی که بعد درد سر صراطش هست، درد سر صراط که واقعا نمیاد درست. هر کی هم گیر هر کی بیاد به درد فراقش نمیاد درست. نمیدونم روشن میشه پیشتون یا نه. مثلا یه پارکی و باغچه‌ای و فرش کرده و مبل و دستگاه همتون طیول شما بدن، اگر خوشحال بشی واقعا اشتباه کردی. ای گفتی چرا؟ به علت اینکه این به درد سر آخرش نمیاد. آی رفیق خیلی خوب پارگست و ساختمان و آماده و فرش کرده و دادن پیوله، رفتی توش خوش شدی، اما بعد از چندی لنگو پاچتی که گرفتن از این پارگ آوردنت بیرون، تابوت دمی در گذاشتن تو تابوت چقدر به سختیم داره؟ به خدا همون وقت میگی یا میگی کاش که از اول پام خور شده بود که پارگ نیمده بودم. آخه چه؟ این چه خوشیست که بعدش این دورتر آدم بیاید. گفت جهان آن به که دانا تلخ گیرد، که شیرین زندگانی سخت میرد. عطاهای تو دنیا، نعمتهای تو دنیا بدانی هیچ کدوم قندی به دل آدمی نمیزند. چرا؟ چون منقص به زواد و فنا. پسر گرش میاد، اولاد گرش میاد، این دل خوشیبی از همه اول غلط هست. به علت این که این یا پسر دلو تر میره یا تو دل اخره بابا و پسر دوام ندارد. اینجا این زنی که تو استدی اگر بخوای دل خوش بشود چه دل اخره یا زن جلو میره یا تو. این حجلهی که الان تو رفتی توش چقدر بخوای خوش باشی؟ تا کی هست حجله عروسی تو؟ بابا بعدش هم حجله گورم هست. نه منتها آدمی خودش رو میزنه به نافهمی و کوری، اصلش یاد اونا نکند. یک نفر از تجار محترم شیراز بود، اهل ایمانم بود، رحمت الله علیه، راست میگفت. میگفت من هر وقت تو مسجد جمعه بیام، اگر تو مجلس باشم، از وقتی که تو بیری رو منبر، من با این تاجرای پهلودستم خودم مشغول میکنم که حرف تو به گوش من نخورم، چون تو غیر از مردم هیچی نمیگی. ما این بیچاره رو منقص میکنی عیشمون را. ما مجبوریم با پهلودستیمون حرفی برای من که از نشکنیم. اگرم از در مسجد من اومدم تو رو منبر باشی، این دوتا گوشو میگیرم از او در میرم بیرون. ایچه منبری که تو میروی تو عیشی برای ما نگذاشتی. واقعش این است منتها شما با اکثرا توسا کلوفت فکر فنا نمی کنن. ولی آدمی گفت مرد آخربین مبارک بنده ای، اگر آخرش رو میپویی هیچ وقت الان دلخوش نمیشون. یکی میگید مردم دلشون خوشه مال غفلت هست، هیچی فکر آخرش نمی کنه، همه الانش میبینه خوشی الان هست. ولی ای فکر میکرد بابا بعد چطور؟ این قالی این خوبی، قالی نمیدونم چند هزار تومنی ترمونی ابریشمی خوب، بعد چطور؟ آقای حاجی کربلای مشکی بشینی روی کیفی بکنی بعدش چطور؟ بعدش هم باید تو خاکا بشینی. نه تو که بعدش باید بری تو خاکوی گور به پلکی، این موقتا روی قالی چه خوشی؟ یاد گور که بکنه فوراً ول میشود، فوراً ول میشود. لا اله الا الله آن که را خواجه آخر ز دو مشتی خاک است، او چه حاجت که بر افلاج کشی ایمان را. لیکن افسردم آدمی دفرت نمی گذاردش که متوجه حقائق امور گردد. اقترب الناس حسابش، و هم فی غفلت معرضون. خدایا به حق محمد حقائق را تو به ما بفهمان و به دنیا را از دل ما بیرون فرما. صلوات بر محمد را بنده برهان‌های عقلی را به یک بیان عامیانه ساده که هر کی تو مجلس است ولو بی‌سوادم باشد پیشش روشن شود. گوش گرفتی برهان معاد را من چی گفتم؟ گفتم تو دنیا هر چه عطا نعمت به هر که برسد هیچ ارزش ندارد. نعمت دنیا لایق ذات بی زوال خدای عالم نیست. خدای عالم منعمیتش در حیات جاودانی نه تو ماده. اینجا لایق خدا نیست، یعنی نمیشه اونجوری که توانایی خدا آنطوری که کرم او عطا و بخشش او چیزی باید بده که باقی باشه. خدا باقی عطاش هم باید باقی باشه. تو دنیا میشه؟ بگو نه. پس یقینا یک عالم دیگری در پیش است که در اون عالم عطاهای ثابت، عطای ثابت، عطای ابدی، عطایی که هیچ خروجی نداره. اینش در آبلش کنیم که دیگه خیلی طول میکشد، هر خود دیگر نمیرسیم. صلوات بر محمد و آل از جمله سوء زنهای حرام، سوء زنی که ظلم است نسبت به ذات اقدس احدیت، سوء زن یک عده از چه بگویم مضرورین از افراد بشر، مغرور، هر کی جاهل تر مغرور است. مغرور میگن که ما انزل الله علی بشر من شیء، منکر پیغمبر، منکر کتاب آسمانی هست. میگن پیغمبر ها یعنی چه؟ پیغمبر امام کدومه؟ کتاب آسمانی کدام هست؟ برای سعادت بشر همون عقلی که خدا بهش داده کفایت است. یه حرف اصلش البته از فلاسفه طلوع کرده ها که بعد بهانه‌ای شد از برای همه. میگن عقل آدمی برای تشخیص راه سعادتش کافی، احتیاجی به پیغمبری ندارد. به قدری این حرف غلط. این حرف اگر بهترین تعبیرات جوابیش یه آیه قرآن است و ما قدر الله حق قدره از آنو ما انزل الله على رجل من شيء. آی بی شرفی که منکر پیغمبر و قرآن و کتاب آسمان هستید، شما میدونید خدای عالم را متهم کردید به چه؟ به این که خدا ظلم کرد، بشر را سرگردان می کرد. آخه اگر پیغمبر و قرآن و کتاب آسمانی نباشد، این بشر هم در زندگی دنیا هم در زندگی آخرتش حیران است. و عقلی که میگید عقل بشری نه اندازه ای که بتواند مصالح و مفاسد را مطابق واقع ادراک کند. اولا بشر همشون عقلهاشون هم مساویم. او بلتر از همش هم که به خود حساب کنید اونم نمیتواند، برای همین زندگی دنیاش. یعنی اقل اگرم بخوان رو هم بریزن، ذم معدوم به معدوم، ذم ناقص به ناقص، کجا میتواند راجع به زندگی همین دنیاوی. مثلا مسئله نکاح و اون چرا که پیش آمده از مسائل نکاح، مسئله طلاق مثلا، بیع و شراء، اجاره، مضاربه، انواع معاملات، اینا یه احکامی دارد که مصالح و مفاسد تا برسه به ایقاعات. ارث، خود ارث بردن تو بشر باید قانونی باشد. چی قانون بگذارد؟ خود بشر بگذارد. بشر که بابا والله مصالح و مفاسد رو نمی فهمد، پیش پاش مختصری ای بفهمد که تو می تواند مصالح کلی، یا مثلا فرض کنید در یک کشوری باشد، مثل مجلس دارالشورایی دارن، دارالشورا و بنشینن عقلا قانون بگذرانند، این قانونی که می گذرانند تمام از روی عقلهای کوتاه خودشون هست. لذا می بینید بعد از چند ماه، یک سال، خود همون مجلس شورا و فلان تی می برن به اشتباهشون یه تفسیری می زنن به دنب قانون، قانون رو یه تفسیری بهش می زنن، یه نمی دونم حاشیه بهش می زنن، یا خیر از برش می دارن، می بینن نمیشه. اینایی تو خیال میکنی اینایی که قانون درست میکنند و میگویند حق ندارند. قانون گذار خدا و بس که محیط است به تمام مصالح بشر در تمام دوره ها، در تمام کوره ها. خود بشر کوچکتر از آن که بتواند تشخیص دهد مصلحت کلی را که در تمام دوره ها این مصلحت باشد. کوچک است، محدود است، ادراکش ضعیف است. او که دیگه کله پاچه میگوید که نه نه، بشر میتونه از راه احتیاط احتیاط کاری کنه. احتیاط چی؟ احتیاط کاری کنه. پس بیاد من یه قصه بگم که خوابتون چرتاتون بپرد و بفهمید که اینا چه پرت و پلایی میگن. صلوات بر محمد آقای میگوین که غلامی بوده و مولایی داشته و مولا میفرستدش عقبی که بر بازار خرما و انجیر بگیرد. وقتی که میره تو بازار خرما میگیره، بعد میگه انجیر دیگه گرما، آخه یا خرما یا انجیر، انجیر نمیتونه. وقتی میاد پیش مولا، مولا میگه چه کار کردی؟ میگه خرما گرفتم بستون بودی، انجیر میخواستی برای چه؟ میدازه زیر چوب، داد فریاد، میگه با توبه کردم، توبه کردم. دفعه دیگه هر چی گفته ای قول میدی دفعه دیگه عمل به احتیاط کنی. اگر من میگم برو یه چیزی بخر، تو برو سه تا چیز بخر. اگر گفتم دو چیز بخر علاوه شش چیز بخر، دوبلش کن. عمل به احتیاط ای میکنی؟ گفت چه 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 تا. و بعد دیگه از بعض جاها اینجور نقل کردن که در مجلسی بوده است و خلاصه میبیند که مولای دیگری به غلامش گفت آب بیار، رفت آب و شکر و لیمون هر سه رو با هم اول گذاشت رو جلو مولا. بهش گفتن ما گفتیم آب بیار، تو رفت. گفت من عمل به احتیاط کردم، گفتم شاید آب و شربت خواستن شیرنش کنن، شاید بعدم خواستن چاشنیش کنن، احتیاط کرد. این مولا رو کرد به غلامش، به غلام دیدی غلام باید ایجور باشه ها، همیشه عمل به احتیاط کنن، تمام اطراف محتملات را هم رعایت کنن. گفت چشم چشم، قول داد که کتک نخوره، عمل به احتیاط کنن، محتملات قضیه رو بیاورد بیحال و بعد دلاخره. تا زد جناب مولا مریض شد، گفت غلام برو دکتر ورد بیا. گفت چشم، رفت دکتر جا ورد. تو را فکر کرد، گفت مینه ما باید عمل به احتیاط کنیم، شاید پادشاه دکتر فایده نکرد، مولا مرد، پس کفنش آماده بکنم برش. آمد تو بازار از هم پول مولا مقدار کفن خرید از برایش. گفت شاید موقعی که میخوان غسلش بدن صدر و کافور آماده نباشه، صدر و کافورش هم بخرم. یه باری صدر و کافورم خرید و بوی کافور و بای 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 با ناخوش بدبخت. ولی خب میخواد احتیاط کنن چه باید کرد، عمل به احتیاط کرد. بعد گفت شاید غسال باشی آماده نباشد، تو را در خونه غسال باشی هم در زد. گفت شما هم تشریف بیارید همروی هم، کفن زیر بغلش، کافور و صدرم تو دست است، دکتر هم یه طرف، غسال باشی هم یک طرف. با این منظر و وضعیت وارد منزل شدن که بوی کافوری بلند شد و این ناخوش بدبخت. گفت چه خبره چه کار؟ گفت چه قربان عمل به احتیاط کردن. گفت این دکتر اگرم خوب نشدید مردید، این صدرتون، این هم کافورتون، این هم کفنتون، کارا همش درست است، هیچ قصه ای ندار. صلوات بر محمد. خلاصه احتیاط چی؟ مگر شوخی؟ خود تشخیص احتیاط، محتملات قضیه را فهمیدن، او در نهایت اشکال است. ولذا تو رساله های عملی هم بعض از علما گفته است عمل به احتیاط چی میتونه بکنه؟ مجتهد ای بشه بتونه تشخیص بدهد و وقت عمل به احتیاط بکنه. تازه خود احتیاط تقدید میخواد. اگر کسی بخواد عمل به احتیاط بکنه میفهم خودت احتیاط چیه؟ چی میتونه الا خودش مجتهد بشود، مجتهد بشود احتیاط را بفهمد. وقت بگه احتیاط این مسئلیه، احتیاط اون مسئلیه، تا یه عمل بکند. خواستم از کنم یه حرف غلط در زندگی دنیا، اما آخرت، زندگی بعد از مرد، عقل بشری یک سر سوزن راه ندارد. هیچ بشری، هیچ بشری برای زندگی بعد از مرگ راهی ندارد که بفهمید چه خبره، بفهم آدمی بعد از مرگ کجا میره، چه اوضاعی دارد، کجا جاش میدهند، اعمال چه عملی اونجا فرح بخشد، چه عملهایی آنجا زیان آورد. هیچ کس نمیداند غیر از خدا که خالق ملک و ملکوت و دنیا و آخرت. او وحی به پیغمبران، به پیغمبران به فهماند که اونها هم به خلق بگن، ولا بشر پشت به پشت هم بزنن بخواهن سر در آورن که بعد از مرد چی طور میشه، چی چی لازمه، چی به کار آدمی میخورد. از جردن آدمی که رو خاک هست تو ماده هست محال هست، بچه تو شکم ننه بیرون شکم را نمیتونه اطلاع پیدا کنه. آیا کسی که در شکم خاکی تا بیرون نیوی نمیفهمی، از پوست تا جدا نشوی نمیدونی چه خبر هست، محال هست. تمام خط عقلها روی هم بریزن، حتی ای خواب هم نمیزان درستی. گاهی کویی به موییه، مثلا میگه بابام دیشب تو خواب دیدم و دم یه لباس نوی بود و میخندید، الحمدلله کاربرش خوبه. خوبه چی بنده خدا؟ ای هیچ میزانی تو خیال میکنی، تخیل تو. یکی دیگر آن که اون لحظه ای که تو دیدیش ممکن بودی قدر آسایشی داشته، لحظات بعد آدمی در بعد از من به عدد ساعات عمرش حالش عوض میشه. یک نواخت نیست که تو اینجا نواخت نبود، یه ساعت تو مسجد بود، ساعت دیگرش بگم کجا؟ خانه شیطان. خب بله دیگه، پس یه ساعتش اینجور، یه ساعت اونجور، یه ساعتش قرآن میخونه، ساعت بعدش فحش و فضیحت و چه یک نواق که نید آدمی. همه جوره بعد از مرگم ساعت اون عالم هم یک نواق نید. اگر تو خیال کردی فلان میت را در خواب یا نمیدونم احضار ارواح که دیگه هیچ میزان نیست، ای نمیدونم ای درست بود نشوناش درست بود، اینا میزان نیست، مطلب چیز دیگر است. نمیشه و دیگه من بیافتم رو بعضی از حقایق سربسته به شما بگم. کسی که مرد از احوالش هیچ کس اطلاع تام پیدا نخواهد کرد، نیست، هر دو افتاده، خدا نخواسته. خودت به سلامتی که رفتی میبینی ننه در چه حالیه، و الا تا اینجا هستی خبر از ننت ندار، نمیدونی خوابها و چه خواب کردنها و اینا، یا غلط هست بسیارش، یا کویی به مویی، یا وجوه متعدده ای از برای اطلاع تام نیست. کسی خیال نکنه راه منحصر است به وحی خدا، راه منحصر است از طرف خدا پیغمبر و امام بفرمایند یه عمل خوبه و عمل خوبه، یه عمل بده ای زیان دارد، ای برای بعد از مرگ بزبده ها. مثل اون زن مؤمنه ها بارکت رو قربون ای زن ها در بصره بود، ظاهرم دل دردی شدیدی گرفته بود و اطبا که رجوع کرد بالاتفاق همه گفتن بهش که برای خوب شدنت یک خوراک شراب کهنه پیدا بکن بخور دلت خوب میشود. این زن نخور پشود خودش را رسون مدینه خدمت کشاف حقائق جعفر ابن محمد جریان خودش را گفت آقا دل درد سختی گرفتم بیتاقتم چه و همه گفتن که شراب بخور و من محل شاهدم اینا و من حجت بین خودم و خدا را تو میدانم، اومدم پیش تو که اگر تو بگی بخور بخورم و فردای قیامت بگم جعفر گفت بخور خوردم، اگرم بگی نخور نمیخورم حال چه کار بکنم. حاصل رواد شریف رو همی که فرمود هیهات که من چنین اذنی به تو بدنم بشنو و اگر چنین کنی من بر تو میترسم از ساعتی که جانت به ترقبه میرسد. یعنی این شرابی که تو میخوری یا یک اثری ساعت مرگ برای تو دارد، ولو به قصد مداوا بخوری، ولو به قصد مداوا بخوری بالاخره این شراب دیگه حال ندارم. این چه ظلمتیه و آیا در اون ساعت شیطانی از خود آدمی پیدا می شود و وحشت رو ندارم، یا اینکه به قول روایت دیگر که دارد که آتش شدید ساعت مرگ عارض می شود، اینا ندانی. همینقدر دونم امام که می بیند به فرماد این شرابی که تو خوردی من می ترسم برد از که ساعت جان دادنم. او می داند دیگران که خبر ندارن از عوالم ملکوت باطن آدم معال عالم برزخ و قیامت، اینا غیر از پیغمبر و امام هیچ کس راهی ندارد. آیا خدا این راه رو روی بشر ببندد؟ لعنت خدا به کسانی که منکر پیغمبر یا منکر قرآن گردند. اگر پیغمبر و قرآن نباشد بشر حیران سرگردان چه کار بکنند؟ و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله علی بشر من شی، اینو که منکر قرآن و پیغمبر میشن منکر حکمت خدا شده، منکر عدل خدا شده است. اگر خدا بشر رو حیران بگذارد ظلم کرده، ظلم کرده. باید بالاخره بهشون خبر بدهد، اعلان خطر کند، راه نشانشون بدهد. این بحثم بس است. صلوات بر محمد و آل محمد. رشته دیگر چندون همش در بحث سوء ظن به خدا هست. رشته دیگر از اقسام سوء ظن به دستگاه خلقت آن است که میبیند یا میشنود در مبارزه های حق و باطل همیشه جا اکثر حق صورتا مغلوب، باطل غالب. یه چیزی که در تاریخ اگر کسی مراجعه کند میداند. حالا گذشته گذشته است که هیچ، از همون سطر اسلام تا الان، از سطر اسلام میبینیم مظلوم زیاد زیاد و ظالم هم هیچ پاکش نمیشود. به قول عابدی میگه ترمو رو گنده مثلا میزنه، میبره، میکشه، هیچ باکش هم نمیشود. یه قدری بدبینی، یه حس بدبینی در خلق پیدا ممکن است بشود، چنان که شده از همین روزها داستان معاویه و آقا علی. واقعا هر کس بخواند یا بشنود اونم همین جور. خدایا این چجوره؟ من ندانم والله. مگر بگم به قول عابدی با دنجون بد آفت ندارد. و الا شما ببینید سه تا ملعون آماده شدن، ابن ملجم و برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر، سه تاشون هم شجاع و زرنگ و سه تاشون هم خونی با علی و معاویه و عمرو عاص، دشمن سرسر. قسم خوردن سه تاشون که در یک ساعت، در یک وقت این سه تا رو از بین ببرن. پیش خودشون اینجور گفتن، اگر علی کشته بشه، معاویه هم کشته شد، شیطونشون هم که شیطون معاویه هم که امر آسد که استادشه، اونم کشته بشه، دیگه فسادی نیست. ماده فساد این سه تا هستن. این سه تا رو باید از بین برد. قسم هم خوردن که سه تاشون شب نوزدهم ماه رمضان اذان صبح تو مسجد علی، مسجد کوفه، معاویه مسجد اموی شام، امر آسم مسجد جامع مصر، چون حکومت مصر داشت، سه تاشون همدیگر خداحافظی کردن. ابن مرجم راه کوفه را گرفت و آمد و با تفصیلی که میدانید قطام را هم دید و اونم تأیید کرد و عشق به قطام هم بیشتر آمادش داد برای کشتن علی. و با اون شمشیری که با هزار درهم زد داده بود زد و از آن صبح نوزدهم ماه رمضان کار خودش رو کرد، واقع شد. اما برک ابن عبدالله خودش رسون شام، آماده شد از آن صبح نوزدهم ماه رمضان، خلاصه از شمشیر زهداده آماده، مثل ابن ملجم ها، همون مثل شمشیری که ابن ملجم آماده کرد برای علی، این بدبخت هم برای معاویه آماده کرد تو مسجد و موقع نماز که خوب میشه غیلتن امام جماعت را کشت، پشت سر معاویه هم قرار گرفت. تا معاویه خواست بره برای سجده، بین دو سجده بره سجده دویم، این شمشیر را که بلند کرد بخورد به گردن معاویه و سرش پرد شد، سر اومد تو انتر خورد به کفن معاویه. وای چی؟ یه تکه گوشت ما رو دنبش بلند کنده شد، دیگه هیچ خبری هم نشد. قضای بی برکت. لا اله الا الله. بعدم بردنش خانه و جراح هم آوردن و بالاخره گفتن که اگر بخوای دو جور معالجه دارد، یکی داغ کنن یکی به شربت حالات. گفت نه بابا من طاقت دارم داغ هم شد. گفتن ای داغت کردیم دیگه اولاد ازت نمیشه. گفت بهتر همین یزید و کفایدی چودید و توتولی بچه هستیم هم برای چه و بالاخره خوب شد. خوب شد و برک ابن عبدالله آرم گرفتن و آوردن پیشش و تا خستن بکشنش. گفت ما آویه البشاره. گفت چی؟ گفت ما بهت بگیم ما امشب میخواستیم تو و علی رو بکشیم، تو که نشد، بشارتت بدم امشب علی کشته میشه، مرا تو نگه بدار، حالا مرا نکش، اگر همینطوری که میگم علی را کشتن امشب دشمنت کشته شد، دیگه ای دلت خواست مرا برای این بشارت آزادم کن، ولا نه، اگرم علی کشته نشده من قول بهت میدم میروم علی رو میکشم. اینجا مختلف گفتن، بعضی گفتن نگهش داشت تا وقتی که خبر کشتن علی آمد و بعدم نکشتش ولی دست و پاش برید و ولش کرد. بعضی گفتن که نکشتش، حال اینو ولش کنیم بیان بر سر امر آس، او شیطان روباه روزگار، شیطان روزگار امر ابن بکر که مأمور کشتن امر آس بود صبح 19 اون هم شمشیر زهرآلود و آماده و از آن صبح و از شب رفته تو مسجد جامع مصر، همتون ساعت شماری میکنه که امر آس بیاد وقت نماز شمشیر بزنه که امشب ای که تو از بین برود. الله اکبر، تصادفه شب نوزدهم کذایی امر آس هولند گرفت، هولند گرفت، این نمیتونه بره مسجد. گفت برید قاضی بدبخت بشید. رفتن عقب قاضی مصر که امشب این اردک نمیتونه نماز بیاد رو شما تشریف بیارید. شیخ بیچاره بی خبر از همه جا آمد تو محراب رکعت سر از سجده که برداشت، امر ابن بکر شمشیری که میخواست بزنه به فرق امر زد به فرق قاضی، بخیارش حالا امرم کشت. بالاخره بعدم گرفتنشو آوردنشو بردنشو قاضی بدبخت دیگه کارش تاب شد. همون روز یا فردا چنون ضربتی به این زده بود که کشتش، خلاصش کرد. امر آس هم این امر ابن بکر را همون معامله که معاویه با برک ابن عبدالله کرد اونم با این کرد. یه خلاصه داستان است. خب حالا آدمی حسابشی میکند خدایا چطور این دوتا باطل دوتا ظالم بمونه، اما شمشیر ابن مرجم کار خودش را بکنه. آقای ما اون آقایی که عدل الهی است، اون آقایی که عدل الهی و از بین برود، حق با این حقیقت شمشیر کارگر شود و مطابق با قضا شود، او دوتا مطابق با قضا نشود. سنخ این داستان ها زیاد زیاد جوابش را متوجه باشید کرد، جوابش را ایها العقلا اهل قرآن، قرآن رو بخوانید ببینید که چی میفرماید. تو خیال میکنی هر کس که ظلم کرد تو دنیا زود با تلافی بشه، تو دنیا تلافی بشه؟ دنیا کوچکتر از آن است که محل انتقام الهی باشه. انتقام خدا، تلافی خدا در عالم دیگر است، عالم جزا جوی دیگر است. اینجا جوی تخم پاشی برداشت بعد از مرگ است. میخوای تخم هندونه بکار، میخوای تخم هنزل، هنزل تلخ هندوانه شیرین، اینجا نیست غیر از تو پاشی از دنیا مزرعت الاخره، ثمر برداری، ثمره اعمال یا خوب یا بد، بعد از مرگش ثمره عدل. تو خیال میکنه هر کس که عدل کرد پس اینجا عمرش دراز بشه، بروبیش بیشتر بشه، قدرتش بیشتر بشه؟ نه نه نه، نیست اینطور. پیشرفت دنیا تابع یک سلسله علله. گیری کدومتون ظالم نیستی؟ کدومتون روزی میگذرد که ظلمی ازتون سر نزند؟ تو همش ظالم خیال کردی. او که سر گردنه آدم کشی میکنه، او که پس میده، چه ظلمی که میکند با این بیچاره های خلق؟ پس میده قدرت هم تو دستشه. میدونی که ظلمهایی و همین این که قلمت زبانت چه تجاوزهایی به مال خلق، به عرض خلق. من همه اوه، او که پس ترازوه میده کیه؟ او که ترازو دستش هست او ظلم ندارد. آها چه تجاوزهایی، او که ترازو دارد، او که گز دستش هست و و و تا برسه به او معمارش، عملش، کارگرش، تمام بشر. هر کسی که نگاه میکنی نقل عقلی نیست، خواهی نخواهی ظلمی تجاوز های سر میدن. از همه اینا گذشته تر زن و شوهر، کدوم مرد است که در مدت ازدواجش ظلمی به زنش از او سر ندن؟ ظلم ولو سر به سر گذاشتن باشد، ایرادگیری، ایرادگیری هایی که مردا با زنا میکنن این ظلم است دیگه. نه نمیفهمی این ظلم است؟ دلتنگ کردن زن ظلم است؟ نه زدن بابا ها، می تو اولاغی، می تو سگی که دندون بگیری پکیدی. نه دلتنگ کردن، ناراحت کردن زن. زنم همین قید، زنم نسبت به شوهر آی میشه ظلمی از سر نزنن؟ تجاوز در حق شوهر از او سر نزنن؟ چقدر شوهر به زن حق داره، چقدر زن به شوهر حق داره، اولاد و پسر، چه غرضم ظلمه. بابا تو دنیا بنا نیست به ظالم گیری. اگر خدا بفرمان ما بخوام ظالم گیری بکنیم کسی نمیمونه. تو همه ملا قدی نمیفهمی چی میگم؟ همه از صبر تا صافی منتایه افوان کسی. خدا مهلت میده بعد که توبه ای انابه ای کنن از دوباره برگردن اصلاح کنن چه. اما خود انتقام اصلش برای عالم دیگر است، نه اینجا. تو توقع داری که تا ابن ملجم خاطر علی را ضربت بزند قضا ضربت را برش گردان تو سر خودش، ولی مال معاویه بخور تو رگ شیرین شد که هلاکش کنه. تو دلت میخواد اما رسم اینجوری نه. اینجا جایی تلافی با معاویه که اینجا نیست. خوش انسان یا جزای عدل علی اینجا نیست. احمق خیال میکنی جزای عدل علی اینه که نیذارم کشته بشه؟ او نیست اینطور که خیال میکنی. و اما دستگاه خود کشته شده، خود کشته شده. حواس جمع کنید. اینو دارم بگم کنید صلوات بر محمد آمین. خود کشته شدن حواست باشد که میگم این دو جور کشته شدن در راه نفس و هوا. آی هلاکت هست، وای پناه بر خدا. بدبخت او بشری که در راه نفس و هوا کشته شدن ای ازش باید فرار کند، ای هلاکت حقیقی. اما کشته شدن در راه خدا، در راه حق و حقیقت، او کشته شدن، او حیات هست، او نه هلاکت هست. چه پدر صاحب حدائق شیرین فرموده اعلی الله مقامه، بفرماد اونایی که میگن لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، علی ابن ابی طالب صبح 19 که میدان کشته میشود چرا از خانه بیرون بیاد؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، به پای خودتون رو به هلاکت نروید. می‌فرماد هلاکت که مرگ نیست، جاهل. هلاکت یعنی معصیت، معصیت. لا تلقوا بأيديكم إلى التحرج. هلاکت حقیقی آن است که آدم یک کاری بکنه مبغوض خدا بشه، یک کاری بکنه مستحق عذاب خدا شه. و اما مرگ و میر ظاهری یا اگر در راه خدا باشد، بزرگترین نجات ها، حیات ها، سعادت ها. این همان است که همین علی که بهش میچه رسو به روزه هم رفتی که شهید بشید، این همان علی که یک عمر آرزوی این رو داشت، آرزو داشت کشته راه خدا. شرفی از این بالاتر برای بنده می شود فدایی رب العالمین. نمیدونم خاک بر فرق من و تمثیل من. یکی تیرا که میخوان خیلی برش بگن خرش میره، نمیدونم خود میگه ای یه کلمی هم دارن میگن فدایی نمیدونم سلطان هست، آجودان، آجوادان سلطان هست مثلا یا فلان هست. نرازم کلمه فدایی بشه. علی میشه فدای دین خدا، آرزوش هست بشه فدای خدا، تو راه خدا جان بده، خودش راه بده، تمام آرزوش هست. یه روز براتون گفتم که وقتی که از جنگ به سلامت برگشت گریه کرد که رسول خدا فرمود یا علی فتح کردی، گریه برای گویا رسول الله من هر وقت میرم به سلامت برمیدم در حالتی که آرزو داره که بلکه کشته بشم در راه خدا. این سعادت عظما، این سعادت نصیب کرده. رسول خدا هم بشارتش داد فرمود یا علی غصه نخور، آخرش میشه، آخرش ایریش هست از محاسن خون سره، در راه خدا خدا خواهد کرد. شب نوزدهم علی ملهم شد، هم پیغمبر بهش گفته بود، هم درخواه هم بهش گفته بودن که یا علی دهه آخر ماه رمضان تو مهمان مانی. این شبهای دهه وسط، یک شب خانه ام کلثوم، یک شب خانه زینب عبدالله ابن جعفر، افطار که علی بود داره در روایت حضرت فقط سه تا لقمه، گوش میگیرید، افطار علی سه تا لقمه، لقمه سیوم که میل میکرد بیرید. ام کلثوم گفت بابا آخه روزه گرسنه، این سه لقمه چی؟ فرمود رفتنم نزدیکه، من دهه آخر ماه رمضان رفتنیم، دوست دارم وقتی که مرگم میرسه معده ام خالی باشه، با این حال از این عالم برود. خودش آمادگی دارد، خودش میخواد بلکه به این سعادت برسد. دیروز گفتم مخیرش کردن بین البقا و شهادت، خودش یه آرزوش بود. جلوگیری از ابن ملجم کاری ندارد، چیزی نیست، یک اشاره میافته میره اونجا که آباباش بوده بالاخره. لکن نه تسلیم نه. علی که باید بالاخره یک روزی بمیرد، علی که باید به یک سببی از اسباب از این عالم فاصله بگیرد، چه سببی بهتر از شمشیر زهرآلودی که در راه خدا، او هم تو نماز، به به به، اون هم تو نماز. خیلی تا این سعادت نصیب چی می شود، اون هم در بهترین حالا، آن توجه الالله، افعال قلب الالله، که آدمی ساعت مرد تمام خوبان روزگار آرزشون همین که وقتی میمیرن با یاد خدا بمیرن. با یاد خدا مردن شوخی نیست. ساعت مرد اکثرا آدمی ساعت مرد غافل است، هوشش تو خیالات است، چیز که به حال حضور جان بدهد. این نصیب علی، علی علی در حال حضور اقبال الالله، شمشیر یک دست بیاید و علی را از کار در آورد. لذا خودش فرمود فوز تو برد بالکعبه، به خدا قسم که رستگار شده، کامیاب شده، اون چرا که میخواستم گیرم اومد. میفهمی دیگه نگو چرا ای معاویه کشته نشد، علی کشته شد. این کشته شدن آرزوی خودش است. تو نمیفهمی، تو مرد را یک هیولایی و یک چیز مانع از رسیدن به لذات. بله، برای معاویه هیولا، برای معاویه مرد فاصله بین خوشی بود. به علی به اکثر، مرد برای علی اول وصال، اول خلاصی است. کجا به کجا ندانم السلام یا جر السلام، در وقتی امام حسن مجتبی صلوات الله علیه آقا حمام رفته، لباس فاخر پوشیده، سوار مرکب گردیده، غلام در خدمتش، رو با یک جلالی آزادگی شاهزاده است دیگه، پسر امیر المؤمنین است، سبت اکتر است. خلاصه یک یهودی که در نهایت سختی بود، یهودی لات آسمون جل گدای ناخوش بربخت من جنی الجهاد، این رد شد. تو چشمش به حسن مصطفی افتاد، ویسا گوه ای پسر پیغمبر یه حرفی دارم. حضرت هم ویسا دارم، گفتن چی میگی؟ گوه خب مینه جدید گفته، گوش بگیرید یه حدیث را، از دنیا تجن المؤمن و جنت الکافر. سرور دنیا برای مؤمن زندان است. وقتی مؤمن میمیره در زندان واد شد اومد بیرون. برای کافر به اکثر، دنیا برای کافر بهشته، وقتی که میمیرد از بهشت میکننش بیرون. گفت خب اگه حدیث جدته، حالی که انگار به اکثر. فرمود چه؟ گفت تو که میگی به فلان و اهل ایمان و جد، این زندگی که تو داری، این زندگی تو و این زندگی من بدبخت، من تو زندانم یا تو؟ فهمیدی ایراده چی بود؟ از دنیا تجن المؤمن، دنیا برای مؤمن زندانه، برای کافر بهشته. این زندگی تو این زندانه، زندگی من بهشته. این که به عکس است، فعلا دنیا برای تو شده بهشت، برای من شده زندان. این حرف جبت عوضیه، ایرادی کرد. حالا بشنو از جواب آها، این حق دارد. حاصل فرمایش امام مجتبی صلوات الله علیه، فرمود یهودی آنچه را که جدم گفته نسبت به آنچه را که بعد از مرگ است. اوی گوش دواز باشه والله، ببین چه حقیقتی، چه حکمتی، چه جواب شبهه دندان شکنی. امام ذکر فرمود، فرمود به نسبت بعد از مرگ مؤمن در هر خوشی هم که باشد، نسبت به خوشی های بعد از مرگش اینجا باز زندونی برش. فهمیدی یا نه؟ در هر لباسی، لباس مثل نمیدونم هزار تومن ده هزار تومن، لباس فلان فلان بپوشد، نسبت به اون حریر و استبرقی که خدا برش وعده داده، از لطه کهنه پرتر. میفهمی چی میگم؟ تمام خوراک ها، لذت های مادی برای مؤمن نسبت به خوراک های بهشتی و آب حوض کوثر به خدا همش هیچ است. اگرم باور میکنی مثل زخوم است. تمام شیرینی ها، تمام خوشی های اینجا نسبت به اون اصلی که داره مال مؤمن، اینا هیچ هست. تلخ هست نسبت به اونا. میفهمی یا نه؟ سر و سامان و پارگو چه میدونم فلا، نسبت به قصری که خدا برای مؤمن در بهشت تدارک کرده. این پارکش زندان هم ایمان مؤمن بیا سر کافر سخت‌ترین وضع زندگی تو دنیا داشته باشه نسبت به سختی شب اول گورش به خدای الان بهشت میشن. ای کافری رو بکنن تو زندان از هم زندان ها و و و و همین زندان نسبت به زندان گورش الان تو بهشت است. نسبت بیاری تو کارا و از اینجا را به اونجا. کافر در هر سختی هم چه باشه باز نه خبر نداره. سختی گور، سختی آدم برده اونجا پناه برده. این یک چیزی زندان انفرادی پناه بخوده. خب تاریک و هیچکت و فلا این شد این رو بسنجش با زندان بعد از مرگ که از رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم فرمان کلوتت فل جدا میخ تو دیوار که بکوبن چه فشاری داره؟ میفهمی چی میگن؟ وای از فشار قرد تنگ و تاریک او وقت تنگیش به این مثل میخی که میکوبن تو دیوارا این میخ تو چه فشاری؟ این هم یک همچه فشار. از امام میپرسن آقا اینوی رو که دار میزدن سابق سردار مدت ها سال ها میمون فشار قبل ندارن؟ فرون همون خدایی که زیر زمین فشار میده هوا رو با میداره فشارش بدهد. پناه به خدا آدمی وای ای مستحق فشار شد. اگر مستحق تاریکی شد تاریکی زندان یک چیزی میگن میشنه هزا اخرت یدهو لم یکت یرا دستشی میاره انگوششی نمیبینه. زندان گوری میگم بابا ها زندان برزخ رو گفتم وای از این. پس اگر کافری تو دنیا توی زندان ها باشه نسبت به زندان گورش الان تو بهشت نسبت آن تو هر سختی که کافر باشه تو دنیا باز خوش هست نسبت اون چرا که باز رواد از رسول خدا سرمون اگر کافر را از تو آتش جهنم بیرون بیارن بشنویدا بیارنش تو دنیا در تنور آتش دنیا ولش کنن یک خواب قیدوله راحتی میرود. فهمیدی چطور شد؟ خانم فهمید آبی از جهنم فهمیدی نقلیتی کیه؟ اگر از تو جهنم بیرونش بیارنش تو دنیا در تنور آتش دنیا بندازنش خواب قیدوله راحتی میرم دیگه اوفه چه خونه که نسبتا گیرمون اومدا بگو وای او چه آتش اون چه حرارتی چی آتش و اینجا نسبت به او اینجا میشه آتایشگاه برای جهنمیان آتش و دنیا میشه آتایش این هم قصد ها لذام فرمان ناران ها هل اتاك حديث الغاشية الفجور يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسقى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من وريع لا يسمن ولا يغني من جوع وای از خوراک کفار صد فریاد از شراب فجار صد فریاد از جای اونها نار و حامیه یعنی گرم تو به خیالت آتش دنیا گرم هست نه نه خبر نداری تو همین دنیا آتش دنیا تو همین دنیا مراتب دارد تو همین دنیا چیه این آتش مال اکسیژن از چه واقعا او تیزاب یا بیو بالتر سائقه سائقه ایچه آتشی ندار وقتی میزند کوه را متلاشی میکند ندیدیم در مسافرت هاتون با آن درخت قوی سر میزنه آتشش میزنه بالتر براتون بگم میخوره به دریا از آب میره پایین میرسد به ماهی ماهی ته دریا را بریان میکنه چی سائقه خدایا این چه حرارتیه که آب دریا هم خاموشش نمی کند اینا رو بگمید تا باورید بشه جهنما جهنم هم یه آتشیه اینکه هیچ چیز آب خاموشش نمی کنه آب هر دریا هم خاموشش نمی کنه ولی یک قطره آب سراغ دارم که خوب خاموشش می کنه تو مشتتونم هستا ای قدر بدانید ای زنده ها یک قطره آب که دریاها آتش خاموش میکنه عشق چشم از بها اگر مومن آنی پیدا بکنه از عذاب خدا ترسناک بشه خشیت خوف دلش را به درد آورد چشمش رو گریان کنه دریاها آتش جهنم رو خاموش مینماید ان بین الجنت و النار عقبت لا یجود الا البکراؤون من خشیت الله اینقدر روایات در این مقام زیاده چشم جریان چشمه فیض خدا جای بر هر درد بی درمان دوا هر کجا آب روان سبزه بود هر کجا عشق روان رحمت بود خصوص امشب بابا دو شب از امام منقول است ما ای سر اللیلته دو شب دیگه چیزی نیست بابا شب بیتی دکم و شب بیتی تیجو ما ای سر اللیلته یک سال آخه این دو شب است تو یک سال چیزیه این دو شب بیا و بیاد خدا بگذران دلت زنده باشد نه بیداری چشم ظاهری تنها دل بیدار باشد دل بیاد خدا باشد بی ادبی هایش تقصیراتش در نظر داشته باشد دل بیاد خدا باشد و زبان هم ترجمان او بکر یا الله باکیان فی قوم من درهم جمعی و لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم در تفسیر برهان از امام صادق در ذیل آیه الا من رحم ربک و لذالک خلقهم داره و لذالک خلقهم خدا برای رحمت خلق کرد امام هم چه فرمود لیقولوا قولا فیرحمهم دستگاه خلقت برای همینه که این بشر با همین زبانش یه عذری بیاورد الله الله و این دل بریانت چشم جریانت زبان عذر خواهش رحمت خدای را به تلاطم آورد اگر قدر بدانم الهی کن به قدرت ننالی اگر امروز امشب در عمرت بهره ببری رحمت حق را به تلاف ماوری و بگوی الهی العالم جلال و الاکرام من جمیع الذنوب و لاطا ایدا از تو اجابت هم زتور ایمنی از تو محابت هم زتور و ما توفیقی الا بالله خدایا یه حال تو آهم باد خودت بید هر چی ما حساب میکنیم میخوام خودمونم آماده کنیم نمیشه. من عین لیل خیر و یارب، اول ابو حمزه میخونی تا من عین لیل خیر و یارب ولا یوجد الا من عندک و من عین لیل نجات ولا تستطاع الا بک. و چطور میتونم خودم رو نجات بدم مگر بیاری تو یا الله، مگر تو یاری کنی، مگر پیش نهد لطف شما گامی چند یا الله. چطور میتوانم خیری به خودم برسانم؟ خیر به چی توست؟ یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. لذا الان ماه رمضان بعد از ظهر دعا مستجاب است. تو خانه تو همه دعا میکنیم خدایا، به محمد و آل قسمت میزنیم فضیلت لیلت القدر را نصیب ما خودت بفرما. امشب امروز فردا حالت دعا خودت به همه عنایت بفرما، حالت توبه اقبال قلب الالله همه را خودت عنایت. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. دیگه بس از تو، خیلیم طول کشید، معذرت میخوام، چاره نبود، خواستم یه قدر مطالب روشن شود. بیاد بیریم احوالی هم از علی بپرسیم، احوالی بپرسیم و اون بیمار سرد از علی ها الاخر باید آرام نباشند. دم به دم هی بیانه بگن آقا حالت چطوره؟ آیا امیدی هست؟ آه از وقتی که عزیر ابن عبرام از اون معاینه را کرد و نظری به مغز سر علی که سم رسیده به اون هفتو و گفتن آیا زیر بگو ببینیم این چطور است؟ خطر داره یا امید خوب شدن هست؟ راستشو بگو، آیا این زر امید خوب شدن داره یا نه؟ اینجور نقل شده است اسیر ابن عمر مبهوت شد، سکوت، هیچی نه. چه بگوید اگر بگه علاج نداره که طاقت شنیدنش را داره؟ وای اگر زنها بشنوند که دیگه علاج نداره. نگاه سکوت کرد، سکوت. از سکوتش اصحاب فهمیدن، اصحاب از سکوتش فهمیدن که دیگه زخم سر علی علاج نداره. آقا رفتنیه، فخستن سر صدا بدن الله الله. امام حسن مجتبی جلوشون بگرفت سر آی صدا ندیتا مبادا خواهرم زینب تبر، مبادا زنها بفر اونا طاقت ندارم. الله الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یه بسر یه همش که خود تزمین را آیا آقا شنیدن کی بود مانند دیده؟ زینب طاقت شنیدن نداره ملاحظش کرد، اما از وقتی که ندان غیر از این که بگویم خدا حفظش کرد. راستی از قاعد بیرون عادتا محال است زن و یه انداز طاقت خدا به دعای حسین زینب رو موفق داد. خدا را به سوز دل زینب به ما هم توفیق صبر خودت بده. ندانم چه صبر. کلمه آخر من صدای یا حسین تون شب قصد برم شد. به چشمش دید سر بریده حسین.